موضوع صحبت من امروز راجع به موفقیت و خوشبختیه و سوال اینه که آیا افراد موفق یا افرادی که به دستاوردهای بسیاری دست پیدا کردن یا های اچیورز احساس خوشبختی میکنن یا نه؟ همینطور که دیروز آقای دکتر کریمی حکاک توضیح دادن، فقر مانع خوشبختیه و نیازهای زیادی رو برآورده نمیکنه. ولی ثروت هم اینکه خوشبختی میاره یا نه جایی سواله، ولی فقر واقعا خیلی از نیازهای ما رو برآورده نمیکنه. و به همین علت الان در علم اقتصاد به مفاهیم رفاه خیلی پرداخته میشه و در مجله اخیر اکونومیست هم مقاله کاورستوریش راجع به هپینس هست که میگه که حکومت سرمایه‌داری درسته که وعده داده که میتونه مردم جامعه رو ثروتمند کنه، ولی انتظار نداشته باشین که شما رو خوشبخت هم بکنه. و در همین مقاله ذکر شده که اقتصاد جهانی با رشد سرانه بیشتر از 3.2% در سال میره که به شکوفاترین دهه اقتصادی به اصطلاح تاریخ برسه. ولی آیا این رشد اقتصادی زندگی مردم رو بهتر کرده یا نه؟ این یه سواله. الان اقتصاددانای بزرگ که دنبال راه‌حل‌های اساسی برای مسائل بزرگ جهان هستند و همچنین سیاستمدارانی که در مبارزات انتخاباتی خودشون همیشه میخوان وعده‌های جدید به مردم بدن، به نظر میرسه که در این مقطع دنبال یه وعده‌های دیگه غیر از پول و رفاه به مردم هستن و اون خوشبخت کردن مردمه. حتی این نظریه در اروپا خیلی طرفداران زیادی پیدا کرده و دیوید کامرون، اقتصاد معروف انگلیس که مال حزب محافظه کار هست و طرفدار اقتصاد بازار بود در انگلیس، الان اونم به جرگه این هم طرفداران پیوسته که میگه شاخص سرانه رشد سرانه و جی دی پی شاخص درستی برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی کشورها نیست و پیشنهاد یک شاخص جدید به کیفیت زندگی یا GWB General Wellbeing رو دادن که به جای GDP قرار بگیره و رشد اقتصادی کشورها رو بررسی کنه. پس همونطور که ملاحظه میکنید موضوع خوشبختی و موفقیت یه موضوع روز در سطح دنیا هست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و حتی در حوزه اکادمیک که همه دنبال خوشبختی هستن. پس موضوع امروز منم راجع به خوشبختی و موفقیته، ولی من از دیدگاه اکادمیک و علمی به این موضوع بررسی میکنم. سوالی که امروز مطرح میکنیم اینه که آیا افراد های اچیورز یا افرادی که به دستاوردهای بسیار بالا رسیدن خوشبخت هستن یا نه؟ من در اینجا تحقیقاتی رو که توسط بزرگان این رشته شده در اختیار شما میذارم در قسمت اول صحبتم و در قسمت دوم صحبتم میام تحقیق خودم رو که در جامعه ایرانی موفق شده خدمتون یه قسمت کوتاهش رو ارائه میکنم. این الگویی که من امروز در این قسمت اول معرفی میکنم، آقای دکتر ون سیزر این تحقیق رو انجام دادن و از این الگو الان در برای اگزیکیتیف کوچینگ، لیدرشیپ کوچینگ افراد بسیار موفق شرکت‌های خیلی بزرگ از این مدل در حال حاضر استفاده میشه برای اینکه های اچیورز ها رو تبدیل کنه به هپی های اچیورز. طبق این تحقیق نشون داده که کمتر از 10% افراد موفق یا به طور کلی به طور دقیق 8% این از این های اچیورها گزارش احساس خوشبختی کردن، یعنی 92% از این افراد بسیار موفق بعد از اونی که به اون دستاوردی که میخواستن فکر میکردن اونا رو به خوشبختی میرسونه رسیدن، غالبا به یک احساس خلأ درونی و ناامیدی درشون منجر شده. حالا مسئله چیه؟ موضوع اینه که ما و شما چگونه میتونیم هم به خوشبختی برسیم و هم به موفقیت، دوتاش با هم. تعریفی که دیوید گاردنر راجع به موفقیت و خوشبختی میکنه، این میگه که موفقیت به دست آوردن آن چیزی است که میخواهید، خوشبختی دوست داشتن آن چیزی است که به دست آوردید. حالا ما و شما ببینیم در کجای زندگی خودمون هستیم. آیا در مسیر رسیدن به هدفهای خود هستید؟ یا اینکه به هدفاتون رسیدین، میخواین هدف بعدی رو بگذارین؟ اگر که میخواین هدف بعدی رو بگذارین، دست نگه دارین. بذارین ببینین هدف بعدی رو طوری بذاریم که هم به موفقیت برسیم، هم به خوشبختی. همونطور که عرض کردم، پژوهش‌ها نشون داده که افرادی که به دستاوردهای بالا رسیدن، های اچیورها، تعداد قابل ملاحظه‌ای از این افراد بعد از این که به اون هدفهایی که فکر میکردن باعث خوشبختی اونا میشه رسیدن، یک احساس خلأ درونی ناامیدی بهشون دست داده و نشون میده که فقط 8% هستن که گزارش خوشبختی و خوشحالی کردن. حالا ما امروز در این زمان کوتاه میخوایم ببینیم که این 8% چی کار کردن، از چه الگوی پیروی میکنن که شاید ما از اونا بتونیم یاد بگیریم. من میخوام قبل از اونی که بپردازم به این ویژگی‌های 8%، اول خصوصیات کلی افراد موفق رو بگم. افراد موفق ویژگی که دارن، اولین ویژگی که افراد موفق دارن، دارای درایو بالا هستن، یک انگیزه درونی بالا دارن. دومین ویژگیشون اینه که دارای اعتماد به نفس مثبت بالا هستن. سومین ویژگیشون این هست که دارای احساس مسئولیت هستن. چهارمین ویژگی این افراد که شاید با کسی هم در میون نذارم و زیادم ندونیم ما، اینه که این افراد حرمت نفس پایینی دارن یا سلف استیمشون پایینه و این خلاف اون چیزی که ما راجع به افراد موفق میدونیم، چون این افراد معمولا احساس خوبی راجع به خودشون ندارن. حالا من این چهار تا ویژگی رو یه مقدار برای شما باز میکنم. درایو داشتن معمولا تو بچه ها از 2 سالگی قابل تشخیص هست، به صورتی که این بچه ها به صورت فعال با زندگی درگیر هستن. حالا این فعال بودنشون به علت یک هیجان زیاده یا ترس زیادی که در درونشون هست، برای همین مرتب باید تمایل به دست آوردن چیزهای بیشتر و بیشتری دارن. مسئول بودن به این صورتی که شما خودتون رو جوابگو و مسئول رویدادهای زندگی خودتون میدونید. آدمای موفق معمولا خودشون رو مسئولیت زندگی خودشون به عهده میگیرن و بیشتر در صحبتاشون از ضمیرهایی که استفاده میکنن، من، مرا، خودم، خودمون هست استفاده میکنن. مسئول نبودن به این صورتی که شما فکر میکنین که دیگران رویدادهای زندگی شما رو به وجود آوردن و مسئولیت زندگی خودتون رو روی شونه دیگران میذارید یا روی شونه سیستم یا شونه پدر مادر، تقصیر پدر مادرم، یا سازمان یا کشورهای دیگه. و تئوری توتم در همین چیز یه دم هستن که همه تقصیر رو گردن کشورهای بزرگ و میندازن برای مشکلات مملکت ها. این افراد وقتی که صحبت میکنن از ضمیرهایی که استفاده میکنن آنها، شما و دیگرانه و هیچ قدرت مستقیمی در زندگی خودشون ندارن. اعتماد به نفس مثبت به این صورته که اعتقاد به اینه که شما همون کاری رو که دیگری میتونه انجام بده شما هم میتونید انجام بدید، یا این که میتونید یاد بگیرید و انجام بدیم. حرمت نفس یا سلف استیم که تعریف وسیعی داره و تخصص آقای دکتر هولاکویی هست، فقط من در اینجا به صورت پذیرش درونی خود در مقابل این که دیگران فکر میکنن شما چجوری باید باشید. و همجوری که گفتم، اون رازی رو که افراد های اچیورز یا بسیار موفق با کسی در میون نمیذارن، اینکه حرمت نفس پایینی دارن و دائما با خودشون یه گفتگوی درونی دارن که من باید بهتر باشم، من باید موفق تر باشم، باید پول بیشتری به دست بیارم، باید محبوبیت بیشتری داشته باشم، باید هیکل بهتری داشته باشم، باید مدرک تحصیلی بالاتری بگیرم. و لغتی رو که دائم استفاده میکنن این بایده. این باید مثل یک در آیین بودایی به این میگن که پدیده روح گرسنه، که یک شکم بزرگ داره، یه آدمی که با شکم بزرگ به دهن کوچیک، این نمیدونه هیچ جوری نمیتونه این شکم رو پر کنه، یا مثل یه بشکهی که تش سوراخ باشه نمیشه اونو پر آب کرد. ترکیب این روح گرسنه یا حرمت نفس پایین و درایو بالا، اعتماد به نفس مثبت بالا و مسئولیت پذیری مثل سوخت موتور جته، یک زندگی پر از دستاورد. پس افراد که ما اینجا راجبشون صحبت میکنیم، های اچیورز ها، افرادی هستن که به دستاوردهای زیادی رسیدن و این ویژگی های عمومی در اونا هست. پس همونجوری که خدمتون گفتم، پژوهش کشیده فقط 8% افراد با دستاوردهای بالا گزارش احساس خوشبختی کردن، در صورتی که به نظر میسته ما قسمت عمده زندگیمون رسیدن به خوشبختی هست. و برای همینی که امروز ما میخوایم ببینیم که اون 8% چه ویژگی دارن، چه کار میکنن، از چه الگوی پیروی میکنن که ما از خرد اونا یاد بگیریم. ویژگی های افراد خوشبخت و موفق، هپی های اچیورز چیه؟ اولین ویژگی که این افراد دارن، افراد خوشبخت دارن، دارای یک پرپس یا رسالت یا یک آرمان مشخص تو زندگیشون هستن. این افراد در این مقطع از زندگی پرپس خودشون رو پیدا کردن. حالا این پرپس یا رسالت یا آرمان چیه؟ یه حالتی از بودن ماست در این مقطع زندگی، جواب چرایی زندگی ماست، یا اینکه آنچه که در قرار بوده که در این مقطع زندگی ما انجام بدیم، یه چیزی فراتر از خودمونه پرپس ما، یا استفاده کردن از توانایی‌ها، امکانات، استعدادمون منحصر به فردی که در ما هست برای خدمت به دیگران. یه مثالی رو که الان به ذهنم اومد، یه آدمی که مثلا در سن 63 سالگی بود و در 50 سال پیش و دیگه پیر بود و عمر خودش رو در اون زمان کرده بود و مریض، مرتب همینجور به اصطلاح کشاورزی میکرد و باغ میریخت و بهش گفتم بابا تو که داری برای چی اینقدر کار میکنی؟ میگه آخه من این کار رو باید بکنم، از این محصولی که من درست میکنم 4 تا دونش رو بچه خودم میخوره، 4 تا دونش رو مردم ده میخورن و 4 تاش هم کلاغا میخورن و این وظیفه ای منه و با انرژی تا آخرین لحظه عمرش کار میکرد. این آدم آدمی بود که با پرپس کار میکرد. یا همونجوری که آقای دکتر کریمی حکاک که گفتن، کسی که پرپس خودشو پیدا کرده اون آهنگ خودشو در ارتباط با سمفونی بزرگی که هست میتونه بزنه، اون آهنگ خود نوت آهنگ خودشو پیدا کرده در اون سمفونی بزرگ. یا کار روان ما هست پرپس ما. آلبرت شوایتزر میگه که من نمیدونم که سرنوشت شما چه خواهد بود، ولی یک چیز را می دانم که تنها افرادی از شما واقعا خوشبخت خواهند بود که راه خدمت کردن به دیگران را پیدا کردن. پس اینجوری که به نظر میاد، اولین عامل خوشبختی افراد بسیار موفق پیدا کردن آرمان و رسالت خودشون در این مقطع از زندگی خودشونه. و کسایی که رسالت خودشون را پیدا کردن، پرپس خودشون رو پیدا کردن، برای خودشون و دیگران نعمت و فراوانی میارن، یه روشنبینی خاصی دارن. در حوزه تجارت هم خیلی شرکت هایی که میشن استیتمنتشون کاملا میشن استیتمنتشون رو پیدا کردن و اجرا میکنن در کار خیلی موفق ترن و مشتریان زیادی رو به خودشون جلب میکنن. مثال بارزش که همه شما خودتون میدونید مثلا دیزنیلند پرپسش اینه که شادترین مکان روی زمین باشه و همه شما رفتین میتونین این ببینین از اون لحظه که حتی وارد پارکینگ میشین این از پارکینگ اون کسی که تو پارکینگ هست تا همه جا این در پرپس این دیزنیلند شریک هستن. این همونجوری که گفتم دلیلی که چرا مثلا به دنیا اومدم، من چه کار میتونم بکنم که در دنیا اثرگذار باشم. کسی هم نمیتونه به ما بگه. این واقعا جواب این سوالا درون خود ما هست که مرتبا با بزرگتر شدن ما، با رشد ما در هر مقطع زندگی عوض میشه. حالا برای جوانها یا کسایی که دوست دارن خیلی جذاب بشن یه خبر خیلی خوب دارم. افرادی که پرپسشون رو پیدا کردن خیلی جذاب میشن و افراد زیادی رو به طرف خودشون جلب میکنن، چون این افرادی که پرپسفولن یه پرزنس خاصی دارن، یک حضور خاصی دارن و همینجوری که گفتم افراد به طرف خودشون جلب میکنن. پس عامل اول در موفقیت داشتن رسالت یا پرپس بود. عامل دومی که این افراد گزارش کردن داشتن یک ویژن یا چشمانداز مثبت از آیندهشون بوده. داشتن یه تصویر مثبت از آینده از اون جایی که میخوایم بریم از مقصدمون خیلی به ما قدرت میده و این تصویر یا این ویژن یا این تصویر یا لغت پنداره شنیدم تازگی برای اون در فارسی ترجمه کردم. این وقتی که پرپس داریم میتونیم ویژن ما کاملا قابل اندازه‌گیری و ملموس باشه، حتی میتونید تصویر چشمانداز خودتون و تصویر خودتون رو در حتی 90 سالگی داشته باشین. افراد میتونن در 90 سالگی تصویر خودشون داشته باشن که چیکار میکنن یا داستان زندگی خودشون رو در 90 سالگی بنویسن که دارن برای نوه‌هاشون و اینا چجوری میخوان تعریف کنن و نقششون در زندگی بچه‌هاشون چی بوده، در زندگی نوه‌هاشون چی بوده، نقششون به عنوان در حرفه‌شون چی بوده، در همسایگی چه نقشی داشتن یا اصولا دلشون میخواد چه پیامی از اونا بمونه در زندگی. وقتی که شما تصویر روشنی از آینده خودتون دارین، اون وقت خیلی وقت در مقابل پیشنهادهایی که به شما میشه هم خیلی راحت تر میتونین جواب بله بدین به این پیشنهادها وقتی چشم اندازتون مشخصه، هم خیلی راحت تر میتونین به خیلی جوابها پیشنهادها جواب نبدین. راه های زیادی برای خلق این چشم انداز یا ویژن هست. بعضی ها همینجوری که گفتم تصویر مثلا 10 سال دیگه خودشونو میکشن و در جایی میذارن که هر روز بتونن ببینن. یکی میگه من یه تصویر کشیدم از ویژن خودم در پارکینگ هم گذاشتم، هر دفعه که چراغ ماشین رو وارد میشم این تصویر رو میبینم. این باعث میشه که اون ضمیر پنهان اینو کم کم ببینه و به ما کمک کنه که همیشه به اون برسیم، با تمرکز به اون، به خلق اون کمک کنیم. و یه راه دیگه شم همینجوری که گفتم داستان نوشتن داستان زندگی و خودم در کوتاه مثلا 200-300 کلمه که میخواییم در زمان مثلا پیریمون برای ما گفته بشه در مورد ما. سومین عامل بعد از داشتن ویژن، افراد خوشبخت گفتن دارای مینینگفول ورک هستن، دارای یک کار معنیدار هستن. پیدا کردن یک کاری که ذاتن و طبیعتن برای اون درست شدید و بعد سخت کرد کار کردن در اون تقریبا فرمول موفقیت و خوشبختیه. یکی از جنبه‌های مثبت این فرمول اینه که اگر کار دلخواه خودتون رو پیدا کردید دیگه سخت کار کردن خود به خود اتفاق میفته، چون دیگه کار سخت وجود نداره. کار معنیدار یه کاریه که با رسالت و پرپس شما در زندگی هماهنگ باشه، برای همینم کاردون معنیدار میشه و خود رسالت، کاری که با رسالت و هماهنگ باشه ما رو کمک میکنه که به ویژن و چشم‌انداز آیندهمون برسونه. پس سومین عامل خوشبختی داشتن یک کار معنیدار هست که شما هیچ وقت نوع کاری هست که شما هیچ وقت احساس نکنید که باید برید سر کار. کارتون زندگیتونه و زندگیتون کارتون. مثل مثالای خیلی بارزش مثل گاندی، مادر ترزا، اخیراً بیل گیتس و من فکر میکنم در جامعه خودمونم ما خیلی به خصوص در این جمعمون ما افرادی رو میشناسیم که کارشون معنیدار هست و کارشون زندگیشونه. حتما همه متوجه هستیم که منظورم کی هست. مردم موفق اصولا کار میکنن که استعدادهای خود را کشف کنن، بعد اونو برای خدمت به دیگران به کار بگیرن. یه مثال خیلی کلاسیک که حتما هم شنیدی مثال اون ستا بنا هست که یه بنا هر ستاشون دارن دیوار درست میکنن. به بنای اولی میگن چی کار میکنی؟ میگه دارم خشت رو خشت میذارم. بنای دومی میگه من دارم دیوار درست میکنم. به بنای سوم میگه من دارم مدرسه میسازم که بچه‌های این ده بیان توی این مدرسه درس بخونن و زندگی خودشون و اهالی این ده رو عوض کنن. سومی کار معنیدار داره. وقتی که کار شما معنیدار هست منابع بیشتری رو به طرف خودتون جلب میکنی، مردم هم بیشتر جلب شما میشن و شما رو به عنوان یک رهبر میبینن. حالا ببینیم این کار معنیدار چه خاصیتی داره. اولا کسانی هم کار معنیدار دارن باز خیلی جذاب و غیر قابل اجتناب میشن، به دیگران انگیزه میدن، در ضمن رهبر زندگی خودشون میشن. و عامل چهارم خبر خوش، پول زیادی هم به دست میارن. و کار معنیدار هم همینجوری گفتم برای افراد خوشبخت وسیله ای هست که اونا رو به رسالت و ویژنشون میرسونه. چهارمین عاملی که افراد خوشبخت گزارش کردن داشتن یک ریلیشنشیپ یا رابطه هایی هست که به اونا انرژی میده. افراد خوشبخت توانایی دارند که در ارتباطاتشون طوری رفتار کنن که انرژیشون تخلیه نشه. این خیلی راز بزرگیه چون همه ما تو زندگی احتیاج به انرژی داریم، ولی ممکنه بلافاصله، مثلا صحبت‌های دیروز هم خیلی بحث شد، ما انرژیمون زودی تخلیه میشه. ولی افراد خوشبخت هم رابطه‌هایی دارن که اینا بهشون انرژی میده، از رابطه خانوادگیشون تا رابطه حرفه‌ای تا دوستانشون میتونن رابطه‌ها رو طوری اداره کنن، رابطه‌هایی رو انتخاب کنن که به اونا انرژی بده، انرژیشون رو تخلیه نکنه. مثل افرادی که اول عاشق میشن برای که انرژی میگیرن از هم، بعدش همون رابطه باعث تخلیه انرژی میشه و نهایتا ممکنه به تنفر و طلاق بیانجام. پس مهمترین فاکتور در الگوی موفقیت و خوشبختی اینه که بدونید چگونه با افراد مختلف رفتار کنید که انرژیتون تخلیه نشه. اولین ریلیشنشیپ یا رابطه مهمی هم که ما داریم، همجور که خانم دکتر یاوری دیروز اشاره فرمودن، ریلیشنشیپ ما با اون فردی هست که ما صبح تو آینه خودمون میبینیم. رابطه ما با اون فردی که توی آینه میبینیم یا رابطه خودمون مهمترین رابطه هست که ما داریم. و اگر ما با این آدم تو آینه مشکلی نداشته باشیم، دوستش داشته باشیم، ازش انرژی بگیریم، خیلی راحت تر هست که بقیه روابطمون هم درست کنیم و انرژیزا باشه. افراد خوشبخت یه توانایی ایجاد دوستی هایی رو دارن که به اونا افراد به اونا اعتماد کنن و در ضمن خودشون هم به دیگران اعتماد میکنن. چون میدونی خرید، فروش، معامله، مذاکره، همه چیز وقتی که اعتماد باشه خیلی آسان تر هست. و اعتماد ببینیم که چجوری افراد چه داستانایی، چه خاطراتی رو از ما میگن. این داستانایی که پشت سر راجع به ما میگن، این همون به اصطلاح اعتمادی هست که افراد به ما داره و باعث میشه که ما بتونیم روی اون روابط به اصطلاح از اون روابط برای رسیدن به چشمانداز خودمون، کارمون، ترقیمون استفاده کنیم. اصولا میگن جوانی که به سرعت میتونه خلق دوستی کنه و این دوستی های با اعتماد نردبان ترقی رو به سرعت طی میکنه و به آسانی، چون واقعا هیچ کس به تنهایی نمیتونه به موفقیت و خوشبختی برسه. و توی ادبیات خودمونم خیلی روی دوستی و اینکه چقدر کیمیای سعادت هست دوستی تاکید شده، به خاطری که اهمیتش واقعا اهمیت دوستی خیلی زیاد هست. و استفاده غلطش هم ما در فارسی داشتیم که اگه یکی سری رشد میکردن میگفتن این پارتی بازی کرده، بابا این پارتیش کلفته. این استفاده غلط از رابطه بود. پس مسیر رسیدن به موفقیت فقط از طریق ساختن و بنای دوستی ها و ارتباطاته. همینجور که گفتم چه کسی به شما اعتماد میکنه، شما به چه کسانی اعتماد میکنید. رابطه هایی که به ما انرژی میده ما رو به رسیدن ویژن و رسالتمون هم کمک میکنه. افلاطون میگه که هر انسانی هر قدر خردمند و دانا باشه باز به دوستی های افراد خردمندتر از خودش احتیاج داره و افراد خوشبخت و موفق اینو خیلی خوب فهمیدن. دوستی هایی هم که از طریق کار ایجاد میشه خیلی بهتره تا اینکه کاری که بر مبنای دوستی ها بنا میشه. حالا ببینیم به طور کلی مردم از این دوستی ها چه انتظاراتی دارن. اولین چیزی که آدم مردم تو دوستی میخوان این که شنیده بشن یا بهشون گوش داده بشه. دومینش اینه که درک بشن در این شنیدن. سومیش اینه که تایید بشن و عامل چهارمش اینه که اگر این سه تا اتفاق بیفته یک همدلی صورت میگیره و یا امپاتی صورت میگیره. خلاصه اگه به دنیا اومدید که دوست بدارید و عاشق بشید و عشق بورزید، خوشبخت از این دنیا میرید. ولی اگه اومدید که دوستتون بدارن و مهر طلبی کنید، ناامید و بدبخت از دنیا میرید. عامل پنجم، افراد خوشبخت یک اعتقادات و باورهایی دارن که به اونا احساس آرامش و صلح درونی میده. یک ایمان دارن که موقعی که استراب و هرج و مرج دارن به اونا آرامش میده. یک احساس یگانگی انگار با دیگر موجودات میکنن، اون احساس تنهایی و غم رو ندارن چون احساس میکنن که وصل هستن به دیگر موجودات. این آدم ها میتونن موقعی که با بحران و حادثه و به اصطلاح روبرو میشن یه نگاه جدیدی به مسئله بکنن و حال خودشون رو خوب بکنن. یک احساس اعتماد و آرامش درونی در خودشون دارن که در مقابل ندونسته ها، ناشناخته ها، اینا میتونن با اون ایمانی که دارن به اصطلاح خوشبین باشن به آینده، نگران آینده کمتر باشن. این افراد معمولا گزارش کردن که اوقاتی از شبانه روز و حتما به همینجوری که دیروز خانم دکتر محمودی هم اشاره کردن واقعا به برشمردن خوبی های زندگیشون، نعمت هایی که دارن میپردازن و همین خیلی به آرامششون کمک میکنه. حتی افراد خوشبخت که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتن گفتن وقتی که ما در ترافیک حتی گیر میکنیم برای خودمون قرار دادیم تو ترافیک هم شروع میکنیم چیزای خوبی که تو زندگی داریم و برای خودمون یادآوری میکنیم که حالمون عوض بشه. و یا مثلا یه تکنیک دیگه، توی ترافیک وقتی پشت ماشین دارن رانندگی میکنن شروع میکنن نفس عمیق کشیدن و به خودشون اکسیژن دادن. همینجور که میدونیم استرس یه باوره، باور به این که وقتی که شما استرس دارید، باور به این که نمیتونید از عهده مسئولیتی که به عهده گرفتید بر بیاید. چون استرس عملکرد فکر ماست، همینجوری که آرامش هم عملکرد فکر ماست. انشتن میگه که دنیایی که ما خلق کردیم در اصل فکر خودمونه، این دنیامونم نمیتونیم عوض کنیم مگه اینکه طرز فکرمون عوض کنیم. پس برای ایجاد خوشبختی واقعا باید آگاه بشیم ما چه باورایی داریم، چه اعتقاداتی داریم. آیا باورایی که ما داریم، باورمون اینه که دنیا جای زیبا و قشنگی پر از فرصته، یا اینکه باور داریم که نه دنیا جای وحشتناکیه؟ نگاه کنیم ببینیم باورمون چیه. پس برای ایجاد آرامش بیشتر واقعا باید به خوبی‌های زندگی، به اون چیزهایی که به اصطلاح حقیقی هستن فکر کنیم، به زیبایی‌ها، به افراد خوبی که هممون تو زندگی داریم میتونیم به اونا فکر کنیم، عوضی که به افرادی که ما رو اذیت کردن و خصوصیات‌تر تا بخوایم به اون آدمای بد فکر کنیم، توجهمون رو بگردونیم به کسایی که دوست داریم، به آدمای خوب فکر کنیم. بعد از عامل باورها، عامل ششمی که افراد خوشبخت گزارش کردن اینه که مرتب در حال بازنگری، بازسازی و مرور خودشون هستن و اوقاتی رو این آدمای موفق و میدونید خیلی واقعا تقاضا برای وقتشون خیلی زیاده، خیلی وقت کم دارن، ولی اینا میان در برنامه‌ریزی سالانه‌شون اوقاتی رو واقعا به طور مرتب قرار میدن که مثلا بهش میگن هفته فکری، که میرن ریتریت توی یک جایی که تلفن، کامپیوتر، تلویزیون هیچی نیست، اخبارم گوش نمی‌کنن و واقعا به زندگی خودشون رو مرور می‌کنن، رسالت خودشون رو مرور می‌کنن، کار خودشون رو، چشم‌اندازشون رو و باورهای خودشون رو مرور می‌کنن و دوباره نسبت به باورهای جدید، ویژن جدید، احساس تعهد جدید به وجود میارن. در این مقطع هست که اصولاً مشاورین و افراد خیلی مهم زندگی ما میتونن خیلی به ما کمک کنن با سوالهای اساسی که میکنن که ما بتونیم چشمنداز و پرپس و کار و همه چیز رو مرور کنیم. خیلی وجود این افراد در کنار ما لازم هست، در اینجور موقع میتونن به ما کمک کنن. و اخیراً افراد بسیار موفق حتی فصلی، هر فصلی یه هفته رو، این مورد الان داره خیلی بیشتر میشه، حتی فصلی یه هفته رو به هفته فکری و think week میگن، میذارن و مرور میکنن زندگی خودشونو. و چون آدمای خیلی موفق واقعا اگر تصمیم بگیرن و واقعا راجع به این مسئله فکر کنن، میتونن جدا در دنیا اثرگذار باشن. در اون هفته افراد به مسائل بزرگ جهانی فکر میکنن. عامل هفتمی که افراد خوشبخت گزارش کردن زیاد عامل دلچسبی نیست. همه این افراد گفتن که عامل هفتم خوشبختیشون داشتن دیسیپلین و انضباطه. خلاصه خوشبختی رسیدن احتیاج به انضباط و دیسیپلین داره. این داشتن انضباط واقعا به طور مداوم در از هزاران سال پیش به عنوان کلید خوشبختی ذکر شده. اسکات پک در کتاب رود دست ترابلدش میگه که بدون انضباط هیچ مشکلی را نمیتوانیم حل کنیم. با قدری انضباط فقط میتوانیم مقداری از مشکلات را حل کنیم. ولی با انضباط کامل میتوانیم همه مسائل را حل کنیم. انضباط اون بهایی هست که جسم ما میپردازه تا ما رو به ویژنمون برسونه. و تنها اونایی که انضباط دارن واقعا آزادن. اونایی که انضباط ندارن بردگان روحیه و اشتها و اشتیاق خودشون هستن. خب پس این هفت مورد الگویی بود که افراد موفق و خوشبخت هپی های اچیورز در آمریکا گزارش کرده بودن. حالا سوال بعدی اینه که آیا این الگو برای ایرانیان مهاجر هم کار میکنه، همین الگو رو دارن یا نه؟ این موضوع تحقیق خود من بود. اول بذارید قدری راجع به جامعه ایرانی در آمریکا آمار به شما بدم، چون این جامعه معمولی نیست و با بقیه جوامع مهاجر فرق داره. ایرانیان در این مدت کوتاه که اومدن به موفقیت‌های چشمگیر رسیدن. یه علتش هم میتونه باشه که اصولاً ایرانی ها به نسبت با ثروت و تحصیلات بیشتری اومدن، ولی خب خیلی از مهاجرین هم با ثروت و تحصیلات اومدن، ولی اینجا در این مقیاس اینجا نتونستن موفق بشن. ولی حالا یه مقدار آمار سرشماری سال 2000 رو میدم خدمتتون. در حال حاضر تعداد ایرانیای ساکن آمریکا طبق سرشماری سال 2000 آمریکا و اون اصلاحی که دانشگاه MIT Iranian Studies Group در MIT انجام داده رو روی آن، رقم 691,000 ایرانی رو در آمریکا ذکر میکنه، ولی دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن میگه 900,000 ایرانی در آمریکا هست. در حال حاضر طبق همین گزارش سال ایرونیا موفق ترین اقلیت قومی در بین 67 گروه اقلیت قومی دیگر هستند. از نظر تحصیلات درصد ایرانیان بالای 25 سال که مدرک لیسانس دارن 57% و این رقم بیش از دو برابر رقم 24% برای جامعه آمریکاست. از هر 4 نفر ایرانی یکی فوق لیسانس یا دکترا داره. یعنی رقم دکترای جامعه ایرانی 5 برابر رقم دکترا در جامعه آمریکا هست. و یه جوکی هم در این مورد هست، میگن که هر وقت میخوای بدونی که کدوم راننده تاکسی ایرانیه، به جواز تاکسیش نگاه کن، جلوی اسمش، اونی که جلوی اسمش PhD گذاشته بدون که حتما ایرانیه. ایرانی ها اصولا یه تاکید خیلی خاصی روی تحصیلات دارن، چه در ایران واقعا چه در آمریکا. من یادم میاد حتی در یکی از دهات شهر ما رفسنجان واقعا زنای روستایی میگه من حاضرم واقعا فرش زیر پامم بفروشم خرج تحصیل بچم کنم. یعنی در اون مقیاس اینقدر به تحصیل افراد فکر کنن راهگشای موفقیتشون هست. از نظر درآمد سرانه هم گزارش شده که درآمد سرانه ایرانی‌ها 50% از درآمد سرانه آمریکایی‌ها بیشتره. همه شما حتما شنیدی بیش از تعداد 50 نفر ایرانی در مقام های مدیریت بالای شرکت های فورچون 500 هستند، ورایزون، GE، اوراکل، حتی پایه‌گذار ایبی آقای امیدیار ایرانی هستند. بیش از 500 نفر استاد دانشگاه های معروف مثل ییل، هاروارد، پرینستون هستند. و با توجه به این آمارها ایرانی ها واقعا به اقتصاد آمریکا کمک بسزایی کردن. و جالبش اینه که با این همه کمک و نقشی که داشتن هیچ تحقیق و هیچ مقاله علمی و رساله دکترایی در رابطه با این که ایرانی ها چرا موفق شدن، علت موفقیت چی بود، نبود. و حالا من چرا این موضوع تحقیق من شد؟ برای که من حدود کمتر از 7 سال پیش با همسرم و بچه ها اومدیم آمریکا. قبل از اون همینطور از سال 79 مرتب می اومدیم می رفتیم، پدر مادرم اینجا بودن و همیشه فکر می کردم که خب موفق شدن در آمریکا کاری نداره. که بعدن که 7 سال پیش اومدیم و خودم دیدم که چقدر مهاجرت استرس داره، چقدر سخته، و در اینجا بود که واقعا فهمیدم که ایرانیایی که در اینجا موفق شدن چقدر زحمت کشیدن. و این واقعا سوال من شد که آخه چجوری اینا تونستن در اینجا در این مقیاس موفق بشن. همین سوال خلاصه باعث شد که من 2 سال روی این مسئله تحقیق کنم و ببینم که علت موفقیت ایرانیا چی بوده. میگم تحقیق حدود 200 صفحه است. الان یه سوالش و یه قسمت که مربوط به این قسم میشه گوشش و استراتژی های موفقیتشون رو خدمتتون عرض میکنم. چون موضوع امروز ما موفقیت و خوشبختیه و این دقیقا همون چیزی بود که من در تزم دنبالش بودم. من به دنبال یه موفقیتی بودم که ماندگار باشه و با خودش احساس رضایت بیاره، نه یه برنده شدن. من نمیخواستم ببینم چی، میخواستم ببینم این افراد چجوری واقعا به یک موفقیت ماندگار رسیدم. برای همینم خودم اومدم برای که تحقیقم انجام بدم موفقیت رو به صورت موفقیت ماندگار تعریف کردم که 4 ویژگی داشت این موفقیت ماندگار من برای تحقیقم. اولین ویژگی این بود که افرادی که انتخاب می شدن باید یک احساس رضایت و خوشبختی خودشون از این موفقیتشون داشته باشن. دومین اینی که این به طور کلی این موفقیت یک طبق ملاک اجتماع یک موفقیت یک دستاورد برجسته بود. سومین ویژگی این موفقیت این بود که افراد فامیل نزدیکان این فرد از این موفقیت به اصطلاح این انسان یک احساس غرور و افتخار داشته باشند. و چهارمین ویژگی این موفقیت ماندگار این بود که یک اثر ماندگار در جامعه بذاره، به این صورت که یه راهگشایی برای موفقیت دیگران در آینده بشه. این 4 خصوصیت رو باید موفقیت ماندگاری که من برای تحقیقم استفاده کنم افراد اینو داشته باشه. پس از این به بعد اگر من میگم موفقیت ماندگار یا موفقیت به کار میبرم، این 4 ویژگی رو داره افرادی که من برای تحقیقم ازشون استفاده کردم. و به دلیل این که اینا اثرگذار هستن در جامعه، من لغت رهبری هم چون به کار بردم، اینا رو رهبر زندگی خودشون شدن، اثرگذار شدن. برای همینه که گاهی هم اگه لغت رهبر من به کار بردم، منظورم اینه که همه اینا با هم مترادف هست، با همین موفقیت ماندگار مترادف هست. و من واقعا در پژوهشم به دنبال افرادی بودم که موفقیت ماندگار داشته باشن. حالا استراتژی‌هایی که این افراد برای موفقیت خودشون بیان کردن 5 استراتژی هست. اولین استراتژی که این افراد گفتن داشتن خودآگاهی یا سلف اورننس بود. به صورت سلف اورننس و به صورت داشتن اعتماد به نفس بالا، یک ارزیابی و شناخت واقعی از استعدادها و توان خودشون و حتی از نقاط ضعف خودشون، همینجور داشتن چشمانداز مثبت از آیندهشون، در ضمن یک احساس فروتنی و تواضع که با این خودآگاهی میاد و حس توانایی خندیدن راجع به خودشون. مثال بارزش دیشب آقای دکتر هولاکویی میخواستن مسئله شهرت و محبوبیت و ثروت رو مطرح کنن، گفتن که من خودم اینقدر بدجنسم که ثروت و محبوبیت رو برای خودم نگه داشتم. یعنی اول از همه خودشون رو مسخره کردن. این سلف اورننس خاصیتش اینه که انسان توانایی اینو پیدا میکنه که به خودش بخنده، خودش رو مسخره کنه، نه که دیگران رو مسخره کنه بهشون بخنده. اون سلف اورننس نیست. این و خیلی محدودن آدمایی که این توانایی رو دارن. میگن self depreciating sense of humor. این خیلی ویژگی خیلی بارزی است. شما از این به بعد دقت کنین افرادی که این حالت رو دارن، خیلی جالبه، خیلی میبینین خیلی کمن افرادی که به خودشون میتونن بخندن. من چند تا تیکه‌ای که افراد در این مورد گفتن و کوتاه براتون توی مصاحبه‌ای که کرده بودم و اینجا از روش عین خودش رو ترجمه کردم میخونم. بزرگترین چالش و برعکس بزرگترین کشف من یافتن استعدادهای خیش به طور جدی بود. از درون کالج به یاد دارم که درسی را در مارکتینگ گرفته بودم. من دریافتم که یکی از بهترین دانشجویان کلاس هستم. بعدن همین در مارکتینگ بودن اینو که تشخیص داد، بعدن آدمی بود که آنترپرنور بسیار موفق هست و از همین استعداد مارکتینگش باعث شد که خیلی موفق باشه. یکی دیگه از افراد موفقی که من باشون مصاحبه کردم گفتن من حرفه‌ای را انتخاب کردم که به من امکان می‌دهد که به سوی خودشکوفایی حرکت کنم. یه خانم آنترپرنور بسیار موفق که باشون مصاحبه کردم گفتن عامل موفقیت من علاقه در مطلبی است که از اول انتخاب کردم. من واقعا عاشق فیزیک بودم و همیشه سعی می‌کردم مسائل مشکل‌تر را حل کنم. یکی دیگه گفتن درستکاری و صداقت خمیرمایه اصلی است. شما باید نسبت به خودتان و دیگران درستکار و واقعی باشید. یه رهبری که الانم خیلی خیلی موفق هستن این جمله رو گفتن، چون من فکر میکردم که در آینده حتما وقتی که موفق شدم قراردادهای زیادی را امضا خواهم کرد و احتیاج به امضای سری دارم که خیلی امضا کنم. ایشون موقعی که ایران بودن خیلی موفق بودن و اینقدر خلاصه اعتماد به نفس داشتن که تمام قراردادهای بین المللی را به فارسی امضا می‌کردن و میگفتن که من در برای جلسه هیئت مدیره اومده بودم پاریس، از پاریس می‌خواستم برم لندن که با دفترم تهران تماس می‌گیرم و به من میگن که دفترت اشغال شده و من مجبور شدم برم لندن و بعدا میگفتن که من همونجا که تو فرودگاه نشستم گفتم که وای من که امضام فارسیه حالا چیکار کنم و بلافاصله ویژنی رو برای خودم درست کردم که من دوباره قراره همونجور به سرعت امضا کنم و شروع میکنم توی فرودگاه تمرین امضای به انگلیسی کردن و ایشون میگفتن من هنوز همون امضایی رو که در فرودگاه پاریس تمرین کردم، بعدشم لندن در هایت پارک تمرین کردم، هنوز همون امضا رو استفاده میکنم و به همون سرعت هم امضا میکنم قراردادهای بسیار زیاد. فرد دیگه ای گفتن اگر اعتماد به نفس داشته باشید و اگر به رسالت خود ایمان داشته باشید و بپذیرید که ممکن است در طول راه شکست هایی وجود داشته باشد حتما موفق میشوید. این استراتژی اول. استراتژی دوم که افراد گفتن داشتن موتیویشن یا انگیزش هست. اجزایی رو که در این استراتژی انگیزش من گذاشتم، یکی دیدگاه خوشبینانه نسبت به زندگی و آینده، اپتیمیستیک آوتلوک داشتن. داشتن پشن یا شوق و اشتیاق به کاری که انجام میدن و داشتن ورکتیک یا فرهنگ کاری. یعنی رهبران وقتی که طبق اون سلف اورنس قسمت اول، وقتی که نقاط قوت خودشون رو پیدا کردن، استعداد خودشون رو کشف کردن، با دیدگاه خوشبینانه و شور و شوق و کار زیاد به هدف خودشون جامعه عمل پوشوندن. یکی از افراد گفتن شما فقط کافیست که پشتکار و سخت گوشی داشته باشید تا این که به نقطه میرسید که به ناگاه مانع و سد اولیه شکسته میشود و پس از آن شروع به دیدن فرصت‌ها و امکانات و چیزهای شدنی دیگر می‌کنید. فرد دیگه گفتن در برخورد با مشکلات من همیشه فکر می‌کردم که این موقت و گذراست و پایانی بر آن قرار دارد و در آینده بهتر خواهد شد. من چالش ها را به عنوان فرصت هایی برای رشد و یادگیری خودم دارم. استراتژی سوم سوشال سکیلز یا داشتن مهارت های اجتماعی. اجزای تشکیل دهنده این مهارت روابط اجتماعی، انرژی دهنده یا شبکه از دوستان و همکاران حرفه‌ای، کار دست جمعی، مشارکت در جامعه، کار داوطلبانه و عامل منفعه انجام دادن، کامیونیکیشن سکیلز یا مهارت‌های کلامی که شامل هم صحبت کردن و هم گوش دادن هست. و یکی از جملاتی که افراد خیلی روی مسئله تاکید کردن و عامل خیلی مهمی هست در این که آمریکایی‌ها خیلی اینو خوب بلدن که کارهای داوطلبانه می‌کنن و اینترنشیپ در جایی که واقعا دوست دارن برن، میرن مجانی اونجا کار می‌کنن، کارو یاد می‌گیرن. ایرانی‌های موفق خیلی از این استراتژی خوب استفاده کردن. یکیشو میگه در خدمت به اجتماع درگیر و شریک شوید. فرد دیگه میگه شما همانقدر ثروتمند هستید که به سازمان‌های خیریه و دیگران کمک می‌کنید. من نه تنها در کسب و کارم سخت کوش هستم، یک خانواده شاد دارم، در کارهای اجتماعی و سیاستم مشارکت دارم. یه خانم دیگه از کسایی که اینترویو کردم اهمیت سوشال سکیلز رو به این صورت میبینم. وقتی که میگویم مهارت‌های اجتماعی، منظورم فقط کلام و گفتگو نیست، بلکه توانایی کار کردن با همه کس است، خواه کارمند، خواه سرپرست و خواه مشتری. باید قادر باشید که دقیقاً بدانید چه چیزهای مهم هستند که مشتریان شما را درباره محصولات شما و کارمندان را در مورد کارشان هیجان زده می کنند. ایرانی موفق دیگه گفتن: من کار و شغلم را با عشق و خدمت به خود و دیگران نگاه می کنم. بعد از مهارت سوشال سکیلز، مهارت چهارم یا استراتژی چهارمی که این افراد ذکر کردن، داشتن نگرش بای کالچورال اپروچ تو پرابلم سالوینگ هست، یا داشتن نگرش دو فرهنگی، حتی بعضی هاشون مالتی کالچورال اپروچ تو پرابلم سالوینگ رو به کار بردن، ولی من بای کالچورال گذاشتم برای که در مرور ادبیات مهاجرت از لغت بای کالچورال استفاده شده که افرادی بای کالچورال هستن که مهارت ها یه هر دوتا کالچر رو به خوبی میدونن، در دوتا هر دوتا کالچر به راحتی میتونن زندگی کنن، ولی این افراد حتی از مالتی کالچورال اپروچ تو پرابلم سالوینگ استفاده کردن، یعنی درک و هم درک فرهنگ میزبان، یادگیری سیستم و نظام، قسمتی از جامعه شدن و فرهنگ خود و میزبان و پذیرا شدن. یکی از افراد گفت: آگاهی از فرهنگ‌های مختلف به من قدرت حل مسائل به صورت خلاق داد. فرد دیگه گفتن: شما باید جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنید بفهمید و درک کنید. همینطور شما می‌خواهید مطمئن شوید که فرهنگ خودتان را هم حفظ کنید، و اما شما باید قسمتی از جامعه بشوید. یکی از افراد موفق گفت: من در اوایل کارم تمام توجهم این بود که راه‌هایی رو پیدا کنم که مالیات کمتر بدم. این خیلی وقت و انرژی منو می‌گرفت، ولی بعداً نظرم عوض شد وقتی که سیستم رو فهمیدم. تصمیم گرفتم که توجهم را روی موفق تر بودن و درآمد بیشتر داشتن بگذارم و مالیاتش را هم بدهم، و این تغییر خیلی کارساز بود در موفقیت من. فرد دیگه این مسئله رو اینجوری گفتن: اگر قانون بازی را بدانید، جامعه را درک کنید و رسالت آن را دانسته و در جهت آن کار کنید، آنگاه از شما قدردانی خواهد شد. هنرمندی که خیلی جوایز بین‌المللی بردن، خانم هنرمند، گفتن که من در موقعی که میخواستم نقاشیامو انجام بدم نمیدونستم مخاطبین من کیا هستن، و ولی لحظه ای که پذیرفتم، این جمله ایشون هست، میگن: بسیار خوب، من نمیتوانم کاملا آمریکایی باشم و نه کاملا ایرانی، من میتوانم یک چیزی بین این دو باشم، می توانم پلی بین دو دنیا باشم، و تشخیص این مسئله خیلی به موفقیت من کمک کرد. وقتی که حفظ راجب فرهنگ ایرانی میگیم، اینا هویت ایرانی خودشونو باش راحت بودن. هویت ایرانی مثل خانواده محوری، احترام به جشنها و تاریخ و ادبیات، و در ضمن وقتی که به فرهنگ آمریکایی باش راحت بودن، یعنی احترام به قانون، دموکراسی، یاد گرفتن قانون و احترام به آزادی فردی، از ویژگی‌های دو فرهنگی بودن. استراتژی پنجم که افراد صحبت کردن، استفاده از ادویکیشن بود. عواملی که در این تعلیم و تربیت یا ادویکیشن اومده، استفاده از تحصیلات عالی برای رشد و تطبیق خودشون در جامعه آمریکا، استفاده از مشاور، مربی، راهنما، یادگیری از داستان‌های موفقیت دیگران، مشورت کردن با دیگران. افراد خیلی ذکر کردن که ما حتی چقدر کلاس‌های مختلف رفتیم، دوره‌های مختلف برداشتیم که توانایی‌های خودمون رو از طریق اینسترومنت‌های مختلف ما بتونیم پیدا کنیم و حرفمون رو بر مبنای اون بگذاریم. حالا من با توجه به این دو الگوی این که معرفی کردم، میخوام یه سوال مطرح میشه. این الگوی ایرانیان موفق رو مطرح کردم، الگوی کلی آمریکا رو مطرح کردم، حالا میخوام ببینیم که آیا واقعا این افراد اینجوری به دنیا میان یا واقعا ما میتونیم از اینا یاد بگیریم. این سوالیه که من با توجه به مقایسه این دو تا تحلیل میخوام جواب بدم. جوابش هم آره است هم نه. قسمت این که نه، همه نمیتونن اینجوری باشن چون یه سری شرط لازم داره. سه تا شرط لازم برای موفقیت که در این تحقیق ها هر دوتا نشون داده شد، افراد دارای درایو بالا هستن، اعتماد به نفس مثبت بالا دارن و احساس مسئولیت بالا دارن. ولی عاملی که یعنی برای خودشون مسئولیت زندگی خودشون، موفقیت خودشون، مسئولیت رو به عهده میگیرن. بعد از عامل بعدی، عامل چهارم اینه که این افراد همه رفتن استعدادهای خودشون رو، همینجوری که در تحقیق نشون دادم، استعدادها، علایق ویژه خودشون رو پیدا کردن و بعدن اومدن شغلی رو پیدا کردن که با اون استعدادها هماهنگی داشت، یا اینکه خودشون طراحی کردن یه شغلی که با اون استعداد میخوره. بعدن با پشتکار، تعهد، پرسیستنت، کامیتمنت و خوشبینی به هدفشون رسیدن. پس من الان الگویی رو که با توجه به این دوتا هست خدمتون ذکر میکنم. اولین ویژگی همینجور که گفتم، افراد دارای اعتماد به نفس بالا باید باشن، احساس مسئولیت پذیری بالا و درایو بالا. اگر این سه شرط لازم و افراد موفق داشته باشن، بعدش باید با خودشناسی و پیدا کردن استعدادها و توانایی‌ها و علاقه خودشون به اصطلاح یک عامل پنجم، یک ویژن یا چشم‌اندازی رو با توجه به اون آینده روشنشون ترسیم کنن و یک تعهد دراز مدت حداقل 5 ساله برای رسیدن به ویژن خودشون داشته باشن. عامل هفتم، استفاده از راهگشایی دو فرهنگ ها یا bicultural approach to problem solving استفاده کنن. و عامل هشتم، تعهدی داشته باشن با استفاده از آموزش عالی یا مشاوره و استفاده از مربی برای رشد و توسعه فردی. چون همینجوری که گفتیم، این تنهایی نمیشه این راه رفت و موفق شد. و باز هم گفته افلاطون رو من اینجا تکرار میکنم که شما هر چقدر که هر انسانی هر قدر خردمند و دانا باشه، باز احتیاج به دوستی های و توصیه های افراد خردمندتر از خودش داره. مرسی.